بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما راجع فقه هوش مصنوعی بوده و یک جمع‌بندی از ابتدای بحث تا الان داشته باشیم فکر میکنم مناسب باشه. هوش مصنوعی که به لغت عرب میگن الذکاء الاصطناعی، هوش مصنوعی. خب در رابطه با هوش مصنوعی ما ابتداعا موضوع شناسی کردیم، گفتیم که هوش مصنوعی چی هست. خلاصش اینه که هوش مصنوعی یک برنامه است و بر اساس داده ها یک تحلیل الگوریتمی صورت میگیره که این ماشین هوش مصنوعی با رویکرد منطقی و ریاضی و با عملیاتی که صورت میگیره تحلیلی روی این داده ها داره و در واقع هوش مصنوعی یک سلام علیکم محاسبه گر است. فرق میکنه با کار کامپیوتر که تا به حال بوده، با ربات تفاوت داره، هرچند ربات هم نیاز داره به هوش مصنوعی، ولی کاملا این دوتا با هم دیگه متفاوته. هوش مصنوعی سخت افزار نیست، یک برنامه است. در مسائل مختلف، در علوم مختلف هوش مصنوعی برنامه بهش، یعنی به ماشین برنامه میدن. در مسائل پزشکی، در مسائل علوم مختلف، حالا من اینه یه توضیح خواهم داد. بنابراین با چهار عنوان میشه هوش مصنوعی رو، اگر سوال کردن از شما که در طول این چند جلسه چه میخواهی بگویید در رابطه با هوش مصنوعی، من عبارت یکی از اندیشمندان هوش مصنوعی رو به شما عرض میکنم. هوش مصنوعی چهار تا ویژگی داره، حالا البته تعاریف مختلفی دارن، من بهتریناشو انتخاب کردم. هوش مصنوعی یعنی انسانی فکر کردن، منطقی فکر کردن، انسانی عمل کردن، منطقی عمل کردن. این چهار تا ویژگی رو بعضی از اندیشمندان هوش مصنوعی بیان کردن. اگر بخوایم یه تعریف دیگه ای هم داشته باشیم که در ذهن شریفتون باشه، هوش مصنوعی توانایی ذهنی است از طریق محاسباتی. در واقع این چیزی است که دانشمندان هوش مصنوعی بیان می‌کنند. اگر بخوایم در یکی دو کلمه باز یک تعریف ماندگار در ذهنتون داشته باشید، با لسان خودشون میتونیم بگیم هوش مصنوعی الگوریتم است که حل مسئله میکنه بر اساس محاسبات ریاضی و منطقی. اینه بهش میگن هوش مصنوعی. خب حالا من اینجا خیلی خلاصه دارم میگم از ابتدا تا الان ما انواع هوش مصنوعی داشتیم، چون روش درس بنده اینجوریه، در چند به اصطلاح بعضی از مواقع جمع‌بندی هم داریم که به هر حال ببینیم از کجا شروع کردیم تا کجا رسیدیم. انواع هوش مصنوعی رو خدمتون عرضم که بیان کردیم. انواع یعنی مراحل، اینجوری بگیم مراحل هوش مصنوعی. یه مرحله این بود که هوش واکنشی، این مرحله اول بود. خب هوش واکنشی یعنی چی؟ یعنی ماشین یه تمرکزی داره بر روی یک وظیفه خاص. یه وظیفه خاصی رو از یک ماشین هوش مصنوعی به عهده او میگذارن که مجموعه ترکیبی از داده ها که ماشین بر طبق اون وظیفه خاص از این مجموعه داده ها واکنش نشون میده، این بهش میگن هوش مصنوعی واکنشی. مثل همین برنامه‌ای که با به اصطلاح قهرمان شطرنج جهان هوش مصنوعی رو گذاشتن در مقابلش، کاسپاروف، و بعد این ماشین غلبه پیدا کرد بر اون به اصطلاح این شخص. این بهش میگن هوش مصنوعی. هوش مصنوعی دوم یعنی یک مرحله بالاتر، هوش مصنوعی با حافظه محدود. این هوش مصنوعی این است که علاوه بر قابلیت مرحله قبل یه قابلیت دیگه هم داره و اون اینه که توانایی یادگیری از داده ها رو برای تصمیم گیری آینده دارد. توانایی چی داره؟ یادگیری. حالا اینی که خودشون میگن، خود دانشمندان هوش مصنوعی این رو تقسیم بندی رو دارن، مثلا ماشینیست که تشخیص میده چهره ها رو، چهره شناسی میکنه. خب این یک به اصطلاح واقعیتی است که اتفاق افتاده. هوش مصنوعی داریم که اتومبیل یعنی در واقع خودران هستن، اتومبیلی که بر اساس هوش مصنوعی حرکت میکنه، جاده را رهگیری میکنه، تنظیم میکنه مسیر رو. این الان اتفاق افتاده، این هوش مصنوعی با حافظه محدود. مرحله سوم هوش مصنوعی است با تئوری ذهن. خب این مرحله یه مرحله پیشرفته است، یعنی از اون دو مرحله قبل پیشرفته تره که علاوه بر اون به اصطلاح توانایی که در اون دو مرحله قبل گفتیم، قادر هست، خوب دقت کنید، قادر هست درک احساسات انسان رو داشته باشه. حالا البته اینا نمیخوایم بگیم که هوش مصنوعی مثل انسان فکر میکنه، بر اساس داده ها درک احساسات انسان رو داره و بعد بر طبق اون به اصطلاح درک احساسات به ابراز احساس هم داره، یعنی خودش میتونه در مقابل اون احساسات انسان ابراز متقابل داشته باشه. خب خدمت شما عرض کنم که مثل مثلا یه موردی که الان مطرحه و حالا میگن این اتفاق افتاده و ظاهرن هم هست، یعنی از میشهد به اثبات رسیده. خب کیسمت قدرت داره که سیگنال های احساسی رو در چهره انسان ها تشخیص میده و همان احساسات رو در چهره خودش تقلید میکنه. این یک هوش مصنوعی، یعنی بر اساس این رباتی ساختن بر اساس هوش مصنوعی که این توانایی رو داره. البته میگن که ما تو این مرحله موفقیت کامل پیدا نکردیم، ولی تا حدود این مرحله رو پیش رفتیم. تئوری ذهن مرحله چهارم هوش مصنوعی خودآگاهه، یعنی علاوه بر اون توانایی گذشته و اون توانایی مراحل گذشته دوستان که به عنوان البته فرضیه است، این مرحله کاملا میگن فرضیه است ولی میخوان به این جا برسه، هوش مصنوعی در این مرحله قدرت داره که علاوه بر این که درک احساسات میکنه، ابراز احساسات هم داره بر اساس اون درکش، منتهی به یک مرحله خودآگاهی میرسه که خود این ماشین، اینجوری که اینها میگن خود این ماشین دارای تمایلات باشه، خودش نیازهایی داشته باشه، باورهایی داشته باشه و بعد بر اساس این باورها، اعتقادات، تمایلات، توجه به اراده، حالا اراده نه به معنای به هر حال اینی که اینها میگن، یعنی یه طوری باشه که خودش نیاز داره، تمایل داره، دقت میکنید، عرض میشود که باورهایی داره که بعد چه کار بعد، یعنی چه اتفاقی میفته، تصمیم ساز میشه، یعنی برای انسانها تصمیم سازی میکنه، برنامه هایی که خودش در واقع بهش رسیده انسان رو هدایت میکنه که اینا بهش میگن مرحله، اگر بشر به اینجا برسه میشه مرحله پایانی هوش مصنوعی و خود اونم شدت و ضعف داره دیگه، یعنی تکامل پیدا میکنه اگر اتفاق بیفته. لذا اگر به این مرحله برسه هوش مصنوعی، ماروین مینسکی که هم جامعه شناس هم سیاست مداره هم توی بحث هوش مصنوعی مطرحه، خب یه تعبیری داره، من مفهومش بیان میکنم. ایشون میگه نسل بعدی کامپیوتر، یعنی همون هوش مصنوعی، آنقدر هوشمند میشه که قادر هست انسانها را در محیط و شرایط خاص نگهداری کنه و اونا رو رهبری کنه. حالا این تعبیر ایشون تعبیر جالبی نبود ولی مضمونش این است که من عرض کردم. خب برابر این ما الان داریم در واقع فقه این چنین هوش مصنوعی رو داریم بیان میکنیم، یعنی در واقع یک ماشینی است که مثل انسان میخواد فکر کنه، مثل انسان در واقع درک داره و و و. حالا به این مرحله تا چه حد رسیده؟ عرض کردم این مرحله چهارم مرحله فرضیه است. خب این در واقع خلاصه بود از آنچه که بیان شد. من یک کارکردهای هوش مصنوعی هم بگیم که یه توجه بیشتری بشه به این کلاس. ببینید کارکردهای هوش مصنوعی، بله،
از این چهار تا استنباط کدومش قسمتش میشه؟
حالا عرض میکنم اینو توی بحثمون میاد ان شاء الله.
بر اساس مرحله جوام اگه بتونه هوش مصنوعی تمایلات خودش را هم تشخیص بده، این خودش به معنای قصد و اراده و اینها میشه. اگه بتونه تمایلات خودش را تشخیص بده، نیازهای خودش را،
یعنی ببینید ما الان نمیخواییم، بله، یعنی ماشین هوش مصنوعی قرار است به اینجا برسه، قرار است، اینا ما بحثاشو کردیم، قرار است به اینجا برسه که خودش در واقع بر اساس اون داده ها، نه بر اساس استقلال، خودش یک نیازهای، یک تمایلاتی، برنامه هایی داشته باشه. حالا اینا در چه حدی مثلا اتفاق میفته، این فل جمله به عنوان یک فرضی است. کارکرد هوش مصنوعی الان کارکرداش چیه؟ خب حالا شما عزیزان نمیدونم چقدر با هوش مصنوعی سر و کار داشتید اینا، یکی از کارکرداش این است که خب چهره شناسی میکنه. چند موردشو میخوام عرض کنم که در فرایند امنیتی جامعه خیلی کارسازه. چهره شناسی بسیار مهم. یا مثلا هوش مصنوعی قادر هست که صحنه های واقعی ایجاد کنه، تولید تصاویر و صحنه های واقعی، یعنی مثل این که آدم خیال میکنه این اصلا این واقعیت. خب این در مثلا به اصطلاح کارکرد سینما و اینا خیلی تأثیر میگذاره. بعد میتونه مثلا هوش مصنوعی الگوهای اقتصاد و پیشبینی رویدادها داشته باشه، رویدادهای اقتصادی رو پیشبینی کنه که در آینده چه مسائلی به وجود میاد، تورم، غیر تورم، اینایی که در علم اقتصاد هست. یا مثلا میتونه عرض میشود که جلوگیری کنه از حملات سایبری، اینم الان بهش رسیدن. در رابطه با راهکارهای حقوقی در بحث قضایی، یعنی میتونه هوش مصنوعی خیلی کاربرد داره، کمک کنه در مسائل حقوقی. یا فرض بفرمایید که هوش مصنوعی توی مسائل پزشکی هم خیلی الان کاربرد داره. من یک نمونه عرض کنم، یک به اصطلاح عرض میشود که دریافتی داشتم از یک سایتی و اون این است که اونجا گفته شده بود که 98% افراد مبتلا به بیماری کووید 19 با هوش مصنوعی قابل تشخیصه. اونم از چه راهی؟ از راه تشخیص نوع سرفه. این هوش مصنوعی تا اینجا میتونه در علم پزشکی تأثیرگذار باشه. حالا بله،
چند درصد
98% اینجوری که میگن عرض میشود که حالا بالاخره این آمالی است و نمیخوام بگم که بالاخره این است که گفته میشه و در علم پزشکی، در کشاورزی، در صنعت، در هوافضا خیلی هوش مصنوعی مقاله بهش میدی، میگی آقا از این مقاله یک تصویر به من بده، از کل مقاله یک تصویر برای شما مهیا میکنه که مفهوم مقاله رو، یا یک تصویری میدی میگی مقاله درست کن از این تصویر، یا یک موضوعی بهش میدی میگه یه مقاله درست کن یا کتاب درست کن. ایناییست که بنده یه مقداری شما با اوپن ای آی هم کار کنید اون گفتمانسازی خیلی در اینجا مطرحه. به هر حال هوش مصنوعی الان خیلی پیشرفت کرده، منتها الان ما بحثمون اینه، این مقدار کافیه، بحث ما این است که آیا هوش مصنوعی توان استنباط رو داره یا نه، یعنی میتونه مثل یک فقیه استنباط و حکم شرعی داشته باشه. من دارم خلاصه عرض میکنم، برسیم به بحث که انشاءالله جلسه دیگه ادامه شد داشته باشیم. یعنی یه بحث صغروی داشتیم که اصلا هوش مصنوعی میتونه استنباط کنه یا نه. حالا من دقیق تر از یعنی عبارات دقیق تر میخوام بگم که بحثای گذشته رو با عبارات دقیق تر بیان کنم. اینجا بیان کردیم که استنباط از نظر صغروی آیا میتونه هوش مصنوعی استنباط و حکم شرعی داشته باشه. اینجا خدمتون عارضم که بیان کردیم که به نظر حقیر استنباط دو مرحله داره بر اساس بحث خودمون. یک مرحله یعنی میخوام بگم استنباط ماشین هوش مصنوعی، اگه بخوایم استنباط رو بر اساس ماشین هوش مصنوعی تقسیم بندی کنیم دو مرحله داره. یه استنباط داریم بر اساس داده های الگوریتمی، حالا با لسان خودشون ما میخواییم بیان کنیم یعنی چی این مرحله بر اساس داده های الگوریتمی. یعنی این که یک داده هایی به اعطا بشه به هوش مصنوعی و بعد بر اساس اون داده ها هوش مصنوعی بتونه جواب شما رو بده. مثلا یه روایتی بهش میدیم میگیم آقا این روایت رو ترجمه کن، بعد داده هایی که بهش میدیم قبلا مثلا بهش میگیم آقا صیغه امر دال بر وجوبه، صیغه نهی دال بر حرمته، نمیدونم مسائل مختلف مشتق حقیقت در چه هست، مجاز در چه هست، اینجور مسائل علم رجال رو همه اینا رو بهش میدیم دیگه، حالا نمیخوام وارد ریز مطالب بشم. خب این هوش مصنوعی بر اساس اون داده ها مثلا میگوید که این فرض بفرمایید که این روایت به این معناست، توجه میفرمایید. خب این رو ما این رو من اسمش گذاشتم استنباط بر اساس داده های چی؟ الگوریتمی. خب تا اینجا تا حدودی میتوانیم بپذیریم که دستگاه هوش مصنوعی توان استنباط رو داره، اما مرحله دوم خیلی مهمه. مرحله دوم بر اساس فرا الگوریتم، اینجوری من عنوان گذاری کردم، استنباط فرا الگوریتم که نیاز به درک انسانی دارد. این مرحله خیلی مهمه که باید اندیشمندان هوش مصنوعی بیان جوابگو باشن. این سوال ماست در واقع. این یعنی چی این مرحله؟ این مرحله معناش اینه که برخی از عرص، برخی که خیلی از مواقع، استنباط فقیه فرا الگوریتم. حالا من به اصطلاح به عنوان سوال عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید که استنباط فقیه بر اساس مناسبت های حکم و موضوع، مناسبت های چی آقا؟ حکم و موضوع. یعنی فقیه میاد روایاتون رو میبینه، آیاتون رو میبینه، خب بر اساس این روایات و آیات طبق داده هایی که در ذهن خودش داره و اون قوه اجتهادی که پیدا کرده، به تعبیر عرض می شود دقیق تر ملکه اجتهاد که پیدا کرده، مناسبت های حکم موضوع رو تشخیص میده که بعد با این مناسبت های حکم موضوع گاهی موضوع رو تزییق میکنه، موضوع حکمی که تو اون روایاته، گاهی موضوع رو توسعه میده، گاهی تشخیص ملاک میکنه، گاهی از این مناسبت های حکم موضوع به مذاق شریعت میرسه. کارکرد های خیلی زیادی داره این مناسبت حکم و موضوع. مثلا من یه مثال خیلی ساده شو میزنم، خیلی مثال های پیچیده در این قصه است که شما خودتون ملاحظه بفرمایید. یه روایتی دارد که اغسل ثوبک اذا اصابه الدم. خب اغسل ثوبک اذا اصابه الدم، غسل در لغت و عرف غسل به معنای چیه؟ شستن. با هر مایعی شما عرض می شود یک، فرض کن که خونی رو بشویید میگن غسل، با هر مایعی، توجه می فرمایید. اما گفته شده است در کلمات فقها هست که به مناسبت حکم و موضوع غسل با ماء، یعنی وقتی که شاعر میگه اغسل ثوبک، هر مایه ای رو نمیگه، به مناسبت حکم و موضوع فقیه میرسه به اینجا که به معنای چی آقا؟ ماء، یعنی غسل با ماء مراده، نه غسل با غیر ما، توجه می‌فرمایید. حالا ماء مطلق، ماء مضاف، اونا بذاریم فعلا، غسل مع الماء این مراده. این از کجا فقیه می‌فهمه؟ از مناسبت و حکم موضوع. خب این عرصه استنباط، ارتکازات ذهنی که هر فقیه ارتکازات ذهنی خاصی داره، خیلی اوقات ارتکاز ذهنی این فقیه با فقیه دیگه متفاوته، ارتکازات ذهنی فقهای این عصر با فقهای نمیدونم عصر عرض میشود سابق متفاوته. یعنی ما داریم با این جور استنباط سر و کار داریم. وقتی میگیم اجتهاد، یعنی اجتهاد با این ارتکازات، البته ارتکازات عرفیه نه ارتکازات شخصی، با این مناسبت های حکم و موضوع، توجه بفرمایید. و بعد اون استنباط های پیچیده بر اساس انقلاب نسبت، که عرض می شود که انقلاب نسبت رو مثلا قبول داشته باشه فقیه. حالا خب اینا رو ما سوال داریم، آیا هوش مصنوعی میتونه پا به این عرصه این گونه استنباط بگذاره که فقیه تو مسائل مستحدثه ورود پیدا میکنه و با درک خودش استنباط میکنه؟ این سؤاله آیا هوش مصنوعی به اینجا رسیده یا آیا میتواند برسد؟ این باید پاسخگو باشن خود. به نظر حقیر من معتقدم که هوش مصنوعی توان این گونه استنباط که با درک انسانی فرا الگوریتمی صورت میگیره توان این رو نداره. حالا عرض میشود اینی که به ذهن ما میاد، بحث بعدی که ما دنبال کردیم این بود که حالا بر فرض این هوش مصنوعی این استنباط رو داشته باشه، یعنی استنباط کامل مثل یک فقیه، هوش مصنوعی استنباط کامل داشته باشه، آیا این استنباط حجت یا نه؟ این استنباط هوش مصنوعی حجت است یا نه؟ خود این یه بحثیه. من معتقدم یکی از مباحث مهم که باید توی کلاس های درس گفته بشه الان در اصل حاضر حجیت استنباط غیر ذوی الوقوع، این عنوانش اینه بذاریم، حجیت استنباط غیر ذوی الوقوع. من با گذشته عناوین و تعابیرم یه خورده متفاوت شده، اگر یه دوره یم کردیم مطالب جدید در کلام بنده بوده اگه توجه کرده باشید. بنابراین ما در واقع مثل اینکه حجیت خبر واحد، حجیت شهرت، حجیت اجماع، حجیت استنباط غیر ذوی الوقوع، این خودش بحثیه، بحث خیلی مهمیه، مثل حجیت حجیت تقلید، نفوذ نافذ بودن تقلید از چی؟ از یک فقیه میت به عنوان تقلید ابتدایی چجور بحث میشه؟ خب این هم یک بحثیه. بنابراین تا اینجا البته ما ادله قرآنی رو بررسی کردیم، ادله روایی رو بررسی کردیم، که تا اینجا ما ثابت کردیم که بر فرض اگر هوش مصنوعی قدرت استنباط داشته باشه، تا اینجا ما ثابت کردیم که حجیت ندارد، یعنی جواز تقلید نمی آورد. این جمع‌بندی بود از مباحث گذشته که حالا نیاز دیدم در محضر عزیزان عرض کنم. انشاءالله بقیه مباحث جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.